أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العظيم أرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منبر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اشاره شد که در زیارت عمرانی جامع کبیره هم اون امامت و ولایتی که اولیاء معصوم از طرف خدای متعال واجد او هستند توضیح داده شده که چه مقام و موقعیتی است و چه رسالتی رو در عالم به دوش داره. طریق جریان ولایت خدای متعال و رحمت او و هدایت او برای همه عالم هست و هم شخص امام علیه السلام معرفی شده که اون کسی که صاحب این مقام هست واجد چه خصوصیاتی است و هم اون تکلیفی که ما در مقابل امام علیه السلام داریم، در مقابل این خلافت الهی داریم توضیح داده شده و قهرن آثار اون خلافت و ولایت هم بیان شده که چه آثار و برکاتی برای ما این هدایت و راهبری اونها به دنبال داره. تبعیت از امام علیه السلام و ملتزم شدن به اون تکالیف و وظایفی که انسان در مقابل ولایت و خلافت اونها داره تا حد زیادی تابع معرفت انسان نسبت به مقامات ائمه هداة معصومین هست. اگر رکن اصلی دین تولی و پذیرش ولایت اونهاست و درجات انسان تابع درجات قرب به این اولیاء معصوم و نزدیکی به اونها و تبعیت از اونهاست، این تبعیت به دنبال معرفت حاصل میشه. انسان به مقدار و میزانی که درک این مقامات رو میکنه براش پذیرش اون ولایت و اون تکالیفی که در مقابل او داره متصور است. اگر انسان امام علیه السلام رو حد اکثر در حد یک عالم عابد زاهد تصور بکنه، خب طبیعی است این نوع اعتقاد زمینه تحمل اون تکالیف رو فراهم نمی‌کنه. لذا اگر کسی بخواد اون تکالیفی که در زیارت جامعه بیان شده اونها رو عمل بکنه، قاعدتاً این معرفت‌ها باید به دست بیاد. و علت این هم که تأکید میشه رو این امر و به خصوص روی زیارت، خصوص زیارت جامعه کبیره، یک نکتهش همینه که مداومت با این زیارت مبدا پیدایش نورانیته و این نورانیت هست که مقدمه تحمل اون تکالیف سنگینی است که انسان در مقابل اولیاء الهی داره. یکی از فرازهای نورانی این زیارت که شاید از برجسته ترین فرازهای این زیارت هست و آثار و برکات ولایت این معصومین علیهم السلام رو برای ما بیان میکنه، این فراز نورانی است که خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محتقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. اولا باطن این جریان ولایت رو توضیح میده که جریان نور الهی است و اجمالا جریان خلقت این نور رو و تنزل این نور رو در عالم دنیا توضیح میده و بعد آثار و برکاتش رو برای وجود ما، خلقکم الله و انوارا، خدای متعال شما رو به صورت انوار آفرید، شما انواری هستید که مخلوق خدای متعال هستید، آفرینش شما آفرینش انوار هست. فجعلکم به عرشه محتقین، شما رو که به صورت انوار آفرید، این انوار رو بر گرد عرش خودش به صورت حدقه ای بر عرش خودش قرار داد که مستقر جریان اراده حق در عالم شاید همین عرش خدای متعال است. هرچه که هست در روایات عرش موضوع بحث قرار گرفته، به خصوص در روایات کتب توحید و درباره اینکه این حقیقت عرش الهی چیست بحث شده. می‌فرماید انوار ائمه قدات معصومین پس از آفرینش بر گرد عرش خدا قرار گرفت و اون جایگاهی که خدای متعال برای اونها مقرر کرد یک چنین جایگاه رفیع و بلندی بود. فجعلکم بعرشه محتقین، این انوار باید در یک چنین جایگاهی قرار می گرفتن. خلقکم الله انوارم فجعلکم بعرشه محتقین، جایگاه این انوار بر گرد عرش خدای متعال بود. حتی من علینا بکن، اون نعمت عظیمی که خدای متعال به ما عنایت کرده اینه که فجعلکم فی بیوت، این انوار الهی رو خدای متعال از اون منزلت رفیع تنزل داده در خانه هایی، که این دیگه مضمون آیه قرآن در سوره مبارکه نور هست که وقتی بحث از مشکات انوار الهی می شود خدای متعال می فرماید فی بیوتن اذن الله و ان ترفع و یذکر فی اسمه، این انوار الهی، مشکات انوار الهی ظهورش در عالم دنیا، نه فقط در عالم دنیا، در عوالم مختلف در این بیوت و خانه هاست. انوار الهی متمثل در یک مشکاتی است، الله نور السماوات و الارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، که در این مشکات چراغهای هدایت الهی برافروخته شده و اون چراغهایی که مسیر هدایت انسانها رو روشن میکنن و نه فقط راه رو روشن میکنن، جذب میکنن اهل هدایت و مهتدین رو به سوی خدای متعال و قدم به قدم بالا میبرن با خودشون. این انوار به صورت یک مشکاتی هستند که این مشکات فی بیوتن اذن الله ان ترفع، خدای متعال این چراغ ها رو، این انوار رو در یک خانه های تجلی داده. این بیوت که خانه های تجلی این انوار الهی هستند، خانه هایی هستند که ما مأمور به رفتن به طرف اون خانه ها هستیم و دستور داده شدیم که به طرف اون خانه ها بریم. بنابراین اون چیزی که خدای متعال بر ما منت گذاشته این هست که این انوار رو از اون مقام رفیع تنزل داده. این بزرگترین نعمت، این من الهی بر ماست. من رو ملاحظه فرمودید در لغت به معنی سنگینی معنا می کنن و شاید از نظر اشتقاق کبیر هم این، البته نمی دونم بی ارتباط نباشه این وزنه‌ای که ما اسمشو من میگذاریم، چون وزنه سنگینی بوده بهش من میگفتن. من یعنی اون نعمت سنگین، اون نعمت وزین الهی. حتی من علینا بکن، این منتی که خدای متعال بر شما گذاشت این بود که این انوار رو در بیوتی قرار داد. من علینا بکن، به وسیله شما بر ما منت گذاشت. فجعلکم فی بیوت، شما رو که جایگاهتون بر گرد عرش خدا بود. خلقکم الله انوارا فجعلکم، اون مستقر شما بود، تنزل داد شما رو در خانه های. فجعلکم فی بیوت، که اینها خانه های نور هستند، که خدای متعال اجازه داده این خانه ها رفعت پیدا بکنن. هر رفعتی در عالم هست از این خانه ها ناشی میشه. هر کی رو به بالا داره، رو به خدا داره، از این خانه ها سرچشمه میگیره. همه رفعت ها، همه هدایت ها از این خانه است. و یذکر فی اسمه، اون خانه هایی که نام خدا در اون خانه ها ذکر میشود. اگر کسی بخواد متمسک به اسماء الهی باشه، توجه به اون اسماء ناشی از این خانه ها و این منازل و بیوتی است که خدای متعال انوار معصومین رو در اون تنزل داده. این بیوت و خانه ها، بیوت معصومین علیهم السلام، تو همه مراحل تنزل انوار اونها هستند که مرکز ظهور انوار الهی است. شاید اختصاص به عالم دنیا هم نداشته باشه، همینطوری که ائمه و عدات معصومین انوارشون در بیوتی در عالم دنیا ظهور پیدا میکنه، در عوالم باطن هم همینجوری است. عالمای باطنی هم که مترتب هستن در اون عوالم، هم اون خانه هایی که خانه نور هست و بیت النور هست، خانه های معصومین علیهم السلام هست که سرچشمه نور در همه اون عالم هاست. و اهل هر یکی از این عوالم اگر بخوان هدایت بشن، از طریق این نور هدایت میشن. کما اینکه در عالم دنیا ما استضاعه از این بیوت نور میکنیم، وقتی هم وارد عالم برزخ شدیم باز یه بیوتی در اون عالم هست. وارد عالم های بالاتر هم که شدیم باز به همین گونه است. در هر عالمی انوار الهی از اون بیوتی ساطع میشه که انوار معصومین علیهم السلام در اون خانه ها و در اون بیوت قرار داده شده. یعنی این اختصاص به عالم دنیا معلوم نیست داشته باشه، به طوری که اهل برزخ دیگه وقتی وارد عالم برزخ میشن از یه راه دیگه از نور هدایت خدا برخوردار میشن. اینجوری نیست، در اون عالم هم راه برخورداری از انوار هدایت همینه. کسانی هم که تو همین عالم سیر دارن، اینطور نیست که وقتی از یه وادی به وادی بعدی رفتن اونجا دیگه بی نیاز از این نور بشن. هرچه در مقامات بالا برن باز هم از اون نور باید استضاعه بکنن و از اون نور برخوردار بشن. هرچه که قلوبشون مورد لطف خدا قرار بگیره و انوار الهی بر این قلب بباره، حجابهایی برداشته بشه، باز هم باید از اون خانه نور به این قلب بباره. اگر مراحلی از نور بر قلب انسان میباره و قلب انسان تدریجا نورانی میشه، در هر مرحله ای حجابی برداشته میشه. شاید در قدم اول حجاب ظلمانی از قلب برداشته میشه با نور، در قدم های بعد انوار کامل تر میاد و حجاب نورانی از قلب برداشته میشه. اینها همه از این خانه ناشی میشه. این رو من شاید عرض کردم، بعضی از بزرگان فرمودن که مقصود از حجاب نور اون واسطه هایی است که بین نور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ما هستند. یعنی انوار الهی که به ما میرسه اصلش از این سرچشمه است. خلقکم الله انوارا، ولی گاهی واسطه هایی بین ما و اون سرچشمه نور هست. هر چه بالا بریم این واسطه ها کمتر میشه، این نورها لطیفتر و بی‌حجاب‌تر میشه. این بستگی داره به این که در چه مرحله انسان صعود بکنه، تا از کدام مسیر این انوار به او برسه. ولی در هر مرحله از مراتب سیر که باشه، باز سرچشمه نور برای او همون بیوت هستن که این بیوت مبدأ انوار الهی هستن. حالا این بیوت چیا هستن؟ این بیوت مرتبه جسمانیت خود ائمه هدات معصومین بیت النوره، یعنی خدای متعال این نورها رو، این روحهای بلند رو در قالبهای جسمانی و در قالبهای متناسب با عوالم دیگه قرار داده. این اولین بیت النوره. خانه اونها که در ایش زندگی میکنن بیت النوره، مراقد شریفشون بیت النوره. من حدس میزنم بیوت مؤمنین و شیعیانشون بیت النوره، اونها هم خانه هایی است که انوار معصومین علیهم السلام در اونها تجلی کرده. گمان من اینه، حالا نسبت نمیدم به این تعبیر نورانی، که قلوب مؤمنین بیوت این انوار الهی است، یعنی انوار الهی در اونها تجلی میکنه و این چراغ الهی در این قلب برافروخته میشه. لذا مؤمنینی که نورانی به نور اولیاء معصوم علیهم السلام هستند، خودشون میشن بیت النور، خانه نور، خانه‌ای که انوار الهی از اونجا ساطع میشه. انبیای اولوالعزم الهی، انبیا مرسلینشون، غیر مرسلینشون، اوصیا، اینها بیوت النورن، یعنی خانه هایی هستن که انوار الهی در اونها ظهور پیدا کرده. اون کسانی که تحمل ولایت اولیاء معصوم رو میکنن، این انسان ها، این نفوس، این ارواح میشن بیت النور، انوار الهی در اونها ظهور پیدا میکنه و دیگران از این انوار بهره مند میشن، چراغ هدایت میشن. تا کدام شعله از نور در این قلب تجلی کرده باشه، اونهایی که کاملند مظهر همه انوار معصومین میشن، اونهایی که در مراتب پایین تر هستن، مراتب مادون انوار معصومین، متناسب با ظرفشون درشون ظهور پیدا میکنه، بیت النور میشن. لذا دیدید روایات که مؤمن رو تعریف میکنه، حالا این عبارات یادم نیست، بعضیشون فرمود مؤمن همه وجودش نوره، مدخل و نور، مخرج و نور، ینظر به نور الله. حالا این تعبیر آیه قرآن دیگه، و احیینا و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، مشیش در نوره. این نور همون نوره، خدای متعال این نور رو در خانه های قرار میده. به هر میزان که انسان بتونه به این بیوت و نور نزدیک بشه، همه رفعت ها، همه ذکر ها، همه توجه هایی که رو به حضرت حق از اینجا ناشی میشه. اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. اینطور نیست که هر جای جای ذکر خدا باشه، خدا تا اجازه نده که ذکر واقع نمیشه. خدای متعال اجازه رفعت و ذکر رو در این بیوت قرار داره، بیوتی که انوار معصومین علیهم السلام در اونجا اجلال نزول پیدا کرده و خدای متعال این نورها رو در اون خانه ها قرار داده. بنابراین این بیوت نوری که همه عالم از او پرتو میگیرن و همه به وسیله او هدایت میشن به طرف خدای متعال، رفعت پیدا میکنند، ذاکر میشن، به مقام ذکر میرسن، خانه های نوری است که انوار معصومین در مراتب نزول خودش در اونجا ظهور پیدا کرده. خدای متعال این انوار رو تو اون خانه ها قرار داده، از مرتبه جسمانیت خود ائمه هدات معصومین تا اون قلوب مؤمنینشون، تا انبیا، تا اولیا، که ملاحظه فرمودید در روایت نقل شده، در کافی شریف هست، فرمود خدای متعال جسم ما را از علیین آفرید و روح مؤمنین و شیعیان ما را از مرتبه جسم ما آفرید. این میلی که در مؤمن به طرف ما هست به خاطر اینه که این ارتباط وثیق بین ما و مؤمنین هست و سرشتشون با ما مرتبطه. پیداست اون جسم، جسم بسیار لطیفی است، غیر از این جسمی است که ما تلقی میکنیم. البته همین جسم ظاهریشون هم از مقام علیینه و روح مؤمنین از مرتبه اون جسمانیت هست. بعد این ارواح در این اجسام ظهور پیدا میکنه. اون جسمی که محل ظهور این نور هست میشه بیت النور. بنابراین مرتبه نازله بیوت نور اونها میشه ارواح مؤمنین، ارواح انبیا که اون انوار درش تجلی میکنن. شاید این روایت این معنا رو بیان بکنه که فرمود ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. اتصال شعاع خورشید به خورشید رو ملاحظه فرمودید، این اتصال موجب میشه نورانیت خورشید در اون شعاع ظهور پیدا میکنه. خود این شعاع که از خودش نوری نداره، سرچشمه نور خورشیده، انوار خورشید تو اشعه خورشید جاری میشه. اشعه هم فرق میکنه، بعضی نزدیکتر به خورشیدن پرتوشون بیشتره، بعضیشون کم دورتر میشن، ظهور نور خورشید در اونجا کمتره، حرارت خورشید در اونجا کمتره. ما تو عالم خاکی که هستیم باید همین اشعه های دوردست خورشید به همون برسه. اگر یه خورده فاصلمون کم بشه یا بی‌حجاب‌تر خورشید بتابه، این اجسام ما تحملشو نداره. انوار معصومین علیهم السلام هم جاری میشه در ارواح مؤمنین. ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. اینا میشن واسطه نور، اینها میشن حجاب نوری. و بعد هر که نزدیکتره به معصومه، شدت این نور در او بیشتره، شعاع این نور در او بیشتر هست و انسانهایی میتونن از او برخوردار بشن، از طریق اون نور نزدیک بشن که ظرفیت تحمل او رو داشته باشن. یعنی ارواح انسانها برای هدایت از طریق این بیوت نور هدایت میشن. گاهی اوقات هدایت یک انسان مثلا به دست جناب سلمان سلام الله علیه است، گاهی به دست مثلا وجود مقدس قمر بنی هاشم هدایت یک کسی سپرده میشه. واسطه های نورانی که انوار الهی به وسیله اونها به قلوب میرسه، اینا همون بیوت النور هست و حجب نورانی هم به همین ها گفته میشه. خودشون استضاعه از نور معصوم میکنن، پرتوب نور معصوم در اونها جلوه میکنه، ولی برای دیگری واسطه نورند، واسطه نورند، ولی مستقیم دیگه کسی که از این واسطه استفاده میکنه نمیتونه از اون نور استفاده بکنه. از این بیت، از این خانه انوار معصومین به اون میرسه. پس خانه هایی که انوار معصومین به انسان ها میرسه متفاوت هستند، که شاید یه قسمش ارواح مؤمنین باشه. لذا ارواح مؤمنین وقتی تو اجسادشون میاد، این جسم هم میشه بیت النور، این جسم هم نورانی میشه، که در روایت بیان میکند نور ایمان از قلب بر جوارح منتشر میشه، مبسوسون علی الجوارح. نور معرفت امام علیه السلام جسم مؤمن رو هم نورانی میکنه. حقیقتا جسم مؤمن با جسم غیر مؤمن متفاوته، این متصل به نوره. در روایات داره فرمود جسم شما را از مرتبه مادون علیین آفریدن، بعد فرمود دشمنان ما از مرتبه سجین هستن. عنایت فرمودین و همچنین ملحقن دوستانشون به اونها. پس بنابراین اگر خوب دقت بشه، همه مؤمنین جسمشون روحشون میشه بیت النور، شعاع انوار معصوم در او جاری میشه، ملحق میشن، میشن نورانی. منتها اونهایشون که نابند و خالصن، اونها هستن که عمدتاً بیت النورن. اونهایی که ناب نیستن و ظلمت دستگاه ابلیس هم خدای نکرده درشون هست، اونا به نحو کامل نمیتونن مظهر انوار باشن. وقتی مؤمن خالص شد، تو ظرف خودش میشه مظهر انوار الهی، میشه مظهر انوار معصومی، میشه چراغ هدایت دیگران. همینجا این رو عرض بکنم، هیچ مؤمنی نمیتونه همه انوار معصومی رو در خودش جمع کنه. دیدید خورشید شعاعهای مختلفی داره، اینطور نیست که اون نزدیکترین شعاع خورشید به خورشید هم همه ظرفیت خورشید رو در بر بگیره. هر مؤمنی مرتبه‌ای از نورانیت اونها جلوه ای از نورانیت اونها رو ظهور میده، به لذا مؤمنین هر کدام هدایتی میتونن بکنن، برکات و خیرات مخصوص خودشون رو دارن مؤمنین. هر مؤمنی مظهر و مبدع یک سلسله خیرات هست تا چقدر اون انوار به او رسیده باشه. پس این جریان نور از سرچشمه نور که خلقکم الله و انوارا فجعلکم به عرشه مهدقین نازل میشه تا بیوت نور. این بیوت نور تو عوالم مختلف هم هست، هر مؤمنی تو درجه خودش تو مرحله ایست، در همون مرحله بیت النوره. انبیا بیوت انوار معصومین علیهم السلام بودن که اممشون، امتها از نور اونها پرتو میگرفتن و هدایت میشدن. اوصیا همینجور بودن، مؤمنین همینجورن، ملائکه مقرب هم همینجورن. اون ملائکه هم بیوت نوری هستن که انوار معصومین در اونها تجلی کرده، چون اینا حاملان اون نور هستن. لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. اونایی که حامل ولایت میشن، حامل این نور میشن، حامل این هدایت میشن و وسیله هدایت در عالم قرار میگیرن، وسیله شفاعت و دستگیری قرار میگیرن و دیگران هم متناسب از اونها بهره مند میشن. و انسان در سیر خودش در درجات نور همیشه از این بیوت و نور استفاده میکنه. ممکنه رفعت پیدا بکنه، از یه خانه ای او رو به خانه دیگری بالا ببرن. تا به حال از دست این واسطه میگیره، دیگه به جایی میرسه که از دست واسطه بالاتر باید بگیره. اینو تو همین نظام عالم دنیا هم میبینید، معارف اهل بیت رو انسان با درجات میآموزه دیگه. این همین مرتبه کاملا ظاهریشه. دیدید ما وقتی وارد مثلا کلاس میشیم، وارد حوزه علمیه میشیم، ابتدای مدرسه میریم، بعد به یه سطح بالاتری که میریم دیگه عوض میشه استادمون دیگه، از یه واسطه دیگری یاد میگیریم. انوار معصومین علیهم السلام هم برای انسانها متفاوت تجلی میکنه. بیوت نوری که انسانها از او استزاده میکنن متناسب با درجاتشون هست. گاهی به یک جایی میرسن که دیگه در اون مرتبه حجاب ها برداشته میشه. فرض کنید مثل سلمان سلام الله علیه میشه منا اهل البیت، دیگه اونجا مستقیم از انوار امیرالمومنین علیه السلام برخوردار میشه، متناسب با شخصیت خودش، دیگه بدون حجاب اون نور رو درک میکنه. اصحاب سید و شهدا علیه السلام به یه منزلتی میرسن که شاید بدون حجاب این نور برشون تجلی میکنه. اینه که اینجوری پروانه وجود سید و شهدا میشن و حاضرن همه هستی خودشونو بدن که او بمونه. تو این مرحله و منزلت دیگه اینجور نیست انسان برای بهشت دور امام حسین میچرخه، میدونه که بهشتم از فروغ نور سید و شهدا علیه السلام آفریده شده. به یه مرتبه میرسه که دیگه از سرچشمه می نوشه. اینه که اون مرتبه از همراهی و فداکاری و وفا و صدق پیدا میشه. خود اصحاب عاشورا هم البته باز یکسان و یک نواخ نبودن. حالا تو این زمینه قضاوت کار مشکلیست. در هر صورت اجمالش اینه که این نور، این انواری که خدای متعال آفریده و همه انوار هدایت هستن، همه انوار هدایت در اونها خلاصه میشه. این انوار هدایت در خانه های قرار داده شدن که مرتبه نازلش عرض کردم میشه قلوب مؤمنین و ارواح مؤمنین و اجساد مؤمنین، و انوار از طریق این بیوت نازل میشه. اما چه کسی تو چه مرتبه است، این از فوق طور فهم امثال بنده خارجه که بخوایم قضاوت کنیم چه کسی در کدام مرحله است، مگر خودشون یک جایی بیان بفرمان. ولی هرچه انسان حجابهای نورانی رو کنار میزنه، اون نور خالصتر، نابتر، بهجت آفرینتر، نزدیک کننده تر و به اصطلاح آثار هدایت و قرب درش بیشتر ظهور پیدا میکنه. اخلاق کریمه درش بیشتر تجلی میکنه، عبودیت درش بیشتر تجلی میکنه. به هر مرتبه بالاتری از این نور که انسان راه پیدا بکنه، خضوع و بندگی و تذلل در مقابل خدای متعال درش بیشتر ظهور و تجلی پیدا میکنه. و لذا و جعل صلاتنا علیکم، دیگه همین یه راه هم هست، و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبن لخلقنا و تهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. چهار چیز هست که در این تعبیر نورانی می‌فرماید اثر ولایت شماست، اثر صلوات ما بر شماست. از یک طرف صلوات ماست، از یک طرف ولایته. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهیم من ولایتکم. خدای متعال بر مؤمنین منت گذاشته، مؤمنین رو مختص کرده به انوار ولایت اونها. این انوار ولایت در روحشون، در سرشتشون جاری شده. چرا سخن دیگری است؟ بحث حکمت و عدل خدا رو جای دیگری باید تمام کرد. به هر دلیل خدای متعال مؤمنین رو مورد عنایت قرار داده، اختصاصی به اونها داده. اون اختصاص اینه که ولایت معصومین علیهم السلام رو در سرشت اونها قرار داده. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم. این موجب چیست؟ این صلوات، که حالا صلوات رو بحث مستقل نمی طلبه، اجمالش اینه که صلوات یعنی این که انسان به جایی برسه که از خودش فارغ بشه. درخواستی که از خدای متعال داره جریان نور و رحمت خدای متعال برای پیامبر و آل او بشه. این مرتبه کامله صلواته. در روایات دیگر هم با صلوات رو معنا کرده، که این روایت به خصوص روایت بسیار مهمی است که از اسرار روایاته. فرمود صلوات خدای متعال بر نبی اکرم تطهیر او از نقایص هست. خدای متعال او را از نقایص پاک کرده، مطهر دیگه، هیچ نقصی در او نیست جز این که مخلوقه. هیچ نقصی در او نیست، هیچ عیبی در او نیست، مطهره، طهارت تام داره. این نتیجه صلوات خداست. صلوات شما اینه که این صلوات رو درک بکنید. اگه این صلوات خدا رو درک کردید، این صلوات شما. صلوات شما این است، شما که خود نمیتونید او رو تطهیر بکنید، خدا او رو تطهیر کرده. صلوات شما اینه که این طهارت رو درک بکنید. فرمود به میزانی که شما معتقد به طهارت او میشید، به نورانیت او میشید، به پاکی او میشید، رو مطهر میدونید از نقص، از شهوات، از تمنیات، از لطیفترین تمنیات. به میزانی که او رو پاک میدونید بر او صلوات میفرستید. در واقع صلوات ما بر نبی اکرم استضاعه از صلوات خداست. خدا صلوات فرستاده بر حضرت، صلوات ما اینه که با این صلوات و رحمت رو درک بکنیم، تلقی بکنیم. و همین درک صلوات که مبدع نورانیت او شده، مبدع جریان نور نبی اکرم در ما میشه. اگر ما بتوانیم اون صلوات خدا رو درک بکنیم تو ظرف خودمون و بفهمیم طهارتی رو که خدا به حضرت داده، این صلوات طریق ارتباط ما با طهارت نبی اکرمه. اون وقت اون طهارت در روح ما جاری میشه. صلواتی که خدا بر نبی اکرم فرستاده به حضرت رو تطهیر کرده، ما رو هم تطهیر میکنه. لذا جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبن لخلقنا. این صلوات ما رو پاک میکنه، طهارت نفس برای ما میاره، تیب خلق برا ما میاره، کفاره ذنوب ماست. حالا انشاءالله این قسمت رو شاید در جلسه بعدی مقداری بیشتر تقدیم کنم که حقیقت صلوات و ولایتی که به ما عطا شده چیه و چجوری این صلوات طهارت میاره. چرا صلوات ما مبدع طهارت ماست، چرا ولایت ما مبدع طهارت ماست، انشاءالله تقدیم میکنم خدمتتون. السلام علیکم یا ابا عبدالله.